جریان و نزاع به اسم زمان. اون چه تا حالا گفته شد تعریف مشتق بود، یک از نظر اصول مشتق که گفته میشه مراد عناوین حاکیه از اعراض مفارق، همین تمام، یا بگید مراد از مشتق اصولی محمول به ذمیمه. اینو اگر معناشو بدونید یعنی چی تمام بشه بحث. مشتق اصولی یعنی محمول به ذمیمه. دیگه محمولات من صمیم الموضوع از بحث اصولی خارج میشه، ولو مشتق ادبی باشند، محمولات به ذمیمه داخلن، ولو جامد اصولی باشند، جامد ادبی باشند. این مطلب اول که تا حالا گفته شد. مطلب دوم هم ثمره بحث بود. عرض کردیم شکی نیست که ترتیب آثار شرعی بر موضوعات فرع صدق عناوین مأخوذ در ادله بر اون موضوعات حقیقتا. این کبرا خیلی واضحه. اگر جواز تقلید بار شده بر مجتهد، شما از مجتهد حقیقی میتونید تقلید کنید، نه از مجتهد مجازی. اقتدا به عادل حقیقی جایزه، نه به عادل مجازی. این کبراست. بحث ما تنقیح یکی از صغریات این کبراست. آیا مشتق در ذاتی که این قضا انها طلب و سبل مبدع حقیقت تا آثار بار بشه، آثار شرعی، یا مجاز تا آثار بار نشه؟ من این قضا انها طلب و سبل اجتهاد کان متلبسن بالاجتهاد، الان نیست. آیا مجتهدون برو حقیقت یا مجاز؟ حقیقت باشه تقلید میشه از او انجام داد، ولو الان نسیان گرفتش، هیچی بلد نیست، ولی رسالش هست. اگر بگیم مجازه، نه، مجتهد نیست که بخوای از او تقلید کنی، مجتهد بوده، مجازن بهش میگه مشته. این مطلب دوم بود در این بحث، ثمره. بعد از این دو مرحله مناسب اینه که وارد بشیم در سر طرح این بحث در اصول. خوب دقت کنید، یعنی این بحث ثانی و ثالث رو فعلا بگذارید باشه، میرسیم به اینا. اینا اهمیت چندانی نداره. بحث مهم بحث چهارمه. جایگاه او الان متصل بشه به این دو مطلبی گفتیم. عرض کردیم جلسه قبلم که هر کسی که یک مختصر ادبیات خونده باشه، بلاغت، میدونه که که همه متفقند که یکی از علاقات مجازیت علاقه ماکانه، اتفاق کل ادوا بر این وجود داره. با وجود این مطلب، طرح این بحث در اصول چه معنا داره؟ خب معلومه که ذاتی که انقضا عنه تلفظ بالمبدا، بخوای بو عنوان مشتق رو اطلاق کنی مجازه، بحث نداره که. سر طرح بحث چیه؟ خوب توجه کنید، هم کبرای مطلب رو که چرا این بحث مطرح شد در اصول، و هم بریم سراغ یک نمونش صغراش که تناسبی هم با امشب و فردا داره که مربوط به همین بحثه. اما کبرای بحث رو خوب دقت کنید، لذا ممکنه بحث طول بکشه اگر کسی سر ساعت شد خواست بره، این حاضری خودشو بزنه اینجا، بذارید بره، بذارید اینجا. بله نه الان بذارید سر ساعت، اگر کسی کلاس داشت خواست بره بره. خوب دقت بفرمایید، بحث فعلا بحث رسمی مونه، بحث خارج از برنامه نیست. خوب دقت بکنید، نه اینجا بذارید که هر که مخواد بره خودش خواهد. حالا بالاخره خوب دقت کنید، اون چی که عرض میکنیم در ذیل بحث چهارمه. استعمال المشتق به لحاظ حال تلبس حقیقتون، بحث چهارم. علت این که این بحث مطرح شده در اصول اینه که مشتق که در ذاتی که این قضا انها تلبس به کار میره دو مصداق داره. خوب توجه کنید، استعمال المشتق فی ذات ان قضا عنه تلبس بالمبدا دو مصداق داره، یک مصداق جلی، یک مصداق خفی. مصداق جلیش همینیست که تا حالا گفتیم و عرض کردیم در ادبیات مطلب مفروغ عنه، جایی برای بحث توش نیست. اگر ذاتی در گذشته متلبس بوده به مبدا، الان فاقد مبدأ این قضا انها تلبس، شما بخواید به او الان که فاقد تلبسه، همه حالا که فاقد تلبسه، اون واژه رو در موردش استعمال کنید. اگر بگن چرا به او این عنوان رو اطلاق میکنی، میگه به علت اینکه قبلا داشته، الان قبول دارم نداره مبدع رو. خب این که بیشک مجازه، کی داری شک داره؟ یا همونیست که از کردیم در بلاغت مفروغون عنه، مسلمه و تمام. این مصداق جلیشه، استعمال المشتق فی ذات ان قضا عنه تلبس بالمبدا استعمال تو مشتق را به لحاظ حال انقضا است. خب این مجازه بیشک، این مصداق اول استعمال المشتق فی ذات ان قضا عنه تلبس، اما استعمال به لحاظ حال انقضا، این همونی است که در بلاغت همه معتقدن به مجازیتش، معنا نداره کسی منکر این معنا باشه. اما مصداق جلیش، مصداق خفیش، استعمال المشتق فی ذات ان قضا عنه تلبس بالمبدا، اما به لحاظ حال تلبس، این حقیقته. اگر عنوان مجتهدون رو بار میکنی بر زیدی که الان بر اثر نسیان دیگه ملکه اجتهاد نداره، اما اطلاق این مشتق بر این ذاتی که انقضا عنه تلبس به لحاظ حال انقضا نیست، به لحاظ حال تلبسه، یعنی حال را بردید در گذشته، یا بگید گذشته رو آوردید حال، این حقیقت. استعمال المشتق فی ذات ان قضا عنه تلبس دو مصداق داره، ان کان به لحاظ حال انقضا فهو مجاز بدون شک، دومش که مصداق خفیشه کان به لحاظ حال تلبس، استعمال حالاست، نطق حالاست، اسناد لفظی حالاست، حالا کیه؟ زمان انقضا. اما تمام اینها به لحاظ حاله، تلبسه. اسناد اگر حالاست، حکایت اسناد در حقیقت حالاست، عروض و زمان تلبس او مد نظره. اگرچه انقضا عنه تلبس، اما تو خود را در زمان تلبس میبینی و داری به لحاظ حال تلبس حرف میزنی و اعتراف داری که الان این قضا عنه تلبس، این عنوان بر او حمل نمیشه. اگر من دارم این عنوان رو بر او اطلاق میکنم، دارم همون زمان تلبسشو که چند سال قبل بوده حالا دارم حکایت میکنم، حکایت حال تلبس در زمان انقضا، این که حقیقته. این استعمال المشتق در ذاتی که انقضا عنه تلبس نیست، اصلا در ذاتی است که متلبسه، ظرف حکایتش زمان انقضاست. اگر بهش میگیم مصداق خفیه استعمال مشتق در ذاتی که انقضا عنه تلبس، رو این حسابه که زمان حکایت را زمان تلبس لحاظ کردیم. به صورت بدوی بار این که زمان تلوث غیر زمان حکایته. الان اگر داری میگی مجتهدون، داره گذشته رو در حال نقل میکنی. خوب دقت کنید، زیدی که دیروز ضارب بوده، الان ضربی نداره، الان به او بگی ضاربون مجازه، قراره که زمانه اسناد را، زمان حکایت را همون زمان انقضا قرار بدی. اما زیدون کان امسه ضاربن، این که مجاز نیست، ضارب در اینجا که مجاز نیست، کانه رو دارید، امسه رو دارید، اینا نشون میده که ضارب اگر حالا میگید زمان اسناد حالاست، زمان حکایت حالاست، اما ضارب اطلاق کردن برو به لحاظ حال تلبس یک دیروز بوده، زی حقیقته. زیدی دیروز زننده بود، امروز بهش بگی ضارب مجازه، اما اگر امروز بگی ضارب دیروز که مجاز نیست، ضارب دیروز مجاز نیست. البته در این مثالا خیلی روشنه، قرینه هست، مشخص میکنه. حالا دقت کنید، یه سری نمونه ها پس استعمال المشتق فی ذات انقضا عنها تلبس دو مصداق پیدا کرد، به لحاظ حال انقضا، به لحاظ حال تلبس. عدم تفرقه بین این دو مصداق، این باعث شده ادعی در اصول معتقد بشن مشتق حقیقت در اعمه، برخلاف اون چه که مسلمه، این توهم پیدا بشه که مشتق در ذاتی که این قضا انها تلبس و بالمبدع هم حقیقت. نمونه های فراوان هم داره تو فقه، یک نمونه شو فقط عنوانشو میگیم، یا خوندید یا میخونید بعدا تو کتاب نکاح. اگر کسی دو زن داره، یکی 23 ساله یکی 1 ساله، همینه که شنیدی، کسی دو تا زن داره، یکی 23 ساله یکی 1 ساله، این زوجه کبیره به زوجه صغیره شیر بده، هر دو زن حرام میشن بر شوهرشون. اون ریشه داره در بحث مشتق و مبتنی بر اینه که ما مشتق رو حقیقت در اعم بدونیم. حالا این توضیحش خودش یک ساعت وقت میخواد، اینو بذارید تمون فقه. مثال دیگه‌ای که مطرح مرحوم آخوند آورده تو کفایه، اونو طرح میکنیم که تناسبی هم با ایام داره. در روایات ائمه، خوب دقت کنید، مثال دومی برای همین بحث که مشتقی استعمال شده در ذاتی که این قضا انها تلبس و بالمبدع، اما به لحاظ حال تلبس بوده بعضی در اصول نه توجه نکردن به این نکته که این استعمال به لحاظ حال تلبسه و بر اثر این بی‌توجهی قائل شدن به وضع المشتق للعم من المتلبس و من غذا عن التلبس. اون مثال اینه، در روایات استدلال کرده امام صادق سلام الله علیه فی خاطر امام صادق یا امام واقعه، تمسک میکنه به آیه شریفه لا ینال عهدی از ظالمین، بر بطلان خلافت اولی و دومی. و بیان امام اینه، خوب دقت کنید که صغرای این بحثه، فرمایش امام اینه، میفرماید شکی نیست که این دو نفر قبل از اسلام بت پرست بودن، مشرک، در این احدی تردید نداره. صریح قرآن هم هست ان الشرك لظلم عظیم، پس اینا متلبس بودن به ظلم، اونم ظلم عظیم، شرک. آیه هم که میفرماید لا ینال عهدی، عهد الله امامته، انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی از ظالمین، عهد بیشک امامت. عهد الله به ظالمین نمیرسد و اینام که مشرک بودن، شرک هم که ظلم عظیمه، معنا نداره خلافت پیغمبر به اینا برسه. خب فرمودن مستدلین و قائلین به وضع مشتق للعم، فرمودن که این استدلال امام یا باید بگید نعوذ بالله غلطه، یا باید بگید مبتنی بر وضع المشتق للعم. چون اولی و دومی اگر مشرک بودند، بت پرست بودند، قبل از اسلام بود، بعد از اسلام اینا شهادتین گفتند و این قضا انهما از طلب قصو به ظلم، دیگه مشرک نبودن، چون رفع شرک به شهادته اینه و اینا شهادته اینو گفته بودن. پس این قضا انهما از طلب قصو به شرک به ظلم. امام بعد از رحلت پیغمبر که اینا خلافت رو گرفتن به این آیه استدلال میکنه بر بطلان خلافت اینها، اینا که او وقت ظالم نبودن، این قضا انهما از تلبس و به ظلم، کانا متلبسن به ظلم، الان که خلافت رو گرفتم که مشرک نبودم، اگر مشرک نبودند ظالم نبودند چطور اثر به اینا ظالم گفتن مشرک گفتن میشه مجاز، چطور دارید اثر رو بر عنوان مجازی بار میکنید؟ لا ینال عهدی حکمه، موضوع ظالمینه، باید ظالم حقیقتا صدق کنه تا لا ینال عهدی بار بشه. ظالم بر اینا صدق نمی کنه، مجاز صدق میکنه. چطور لا ینال عهدی رو امام بار کرده؟ یا باید بگید غلطه، یا باید بگید مشتق حقیقت در عامه. من این قضا انها از تلفظ و به شرک فهوه مشتکن حقیقتا. تا بتونه لا ینال عهدی بار بشه، یک از ده ها نمونه ایست که داریم برای اینکه تمسک به اینا کردن برای اثبات استعمال حقیقت بودن استعمال مشتق در ذاتی که این قضا هم طلب بست. در همین مثال خوب روشن شد اگر قراره مشتق حقیقت در متلبس بالمبدع باشه، در ذاتی که انقضا انها تلبس مجاز باشه، خب تمسک به آیه توسط امام جا نداره. لا ینال عهدی میشه حکم، موضوعش میشه ظالم، و قرار هم هست امام ظلم رو به شرک معنا کنه. ممکنه بگید منظور امام ظلمای دیگرشونه که کم نبود، خود امام بناست ظلم رو در آیه شرک معنا کنه. اینا مشرک بودن، خب دیگه شرک نبوده، او وقت شهادتین بود. این قضا انهم الطلب، اگر مشتق رو حقیقت در اعم ندانید استدلال امام جا نداره. باید مشتق رو حقیقت در اعم بدونید تا این استدلال به جا باشه. با اینکه این قضا انهم الطلب و به شرک به ظلم، فهما مشرکان ظالمان حقیقتا، فی ترتب عدم و نیل عهد الله بر این دو. این حرفی که زدن جوابهای مختلف داده شده، یک جوابش همینه، اینجا استعمال المشتق فی حال الانقضا، ولی به لحاظ حال الانقضا نیست، به لحاظ حال تلبسه. از اینجاش باید خیلی در دقت کنید. اصلا این استدلال امام از بحث مشتق خارجه، ربطی به بحث مشتق نداره. استعمال المشتق، خوب کلمه رو دقت کنید، اگر فی حال الانقضاء باشه، به لحاظ حال الانقضاء باشه، این محل بحث تو اصول. اگر به لحاظ حال تلبس باشه، اون اصلا استعمال المشتق فی المتلبسه. اینجا فرمایش امام، استدلال امام به آیه و این حسابه، لا ینال عهد ظالمین. خوب دقت کنید، لا ینال عهد ظالمین، عهد الله امامت به ظالم نمیرسد، حتی اگر تا توبه نسوح کرده باشه تا برسه به اون دو که دیگه من شک کفی کفر هم و فقط کفر امام سجاد داره، هر که شک که در کفر اونا کنه خودش کافره. روایات در این معنی متواتر از ائمه ما. مسئله امامت کار به این بحث نداره، هر کسی در از بد و پیدایشش تا انتها کوچکترین لکه سیاه تو کارنامه او باشه و حتی پاک شده باشه، این دیگه نمیتونه به مقام امامت برسه. حرف امام اینه. بله بگید اینا مشرک بودن، توبه کردن، مسلمان شدن، انقضا عنهما التلبس و به شرک، ولی من تلبس به شرک فی الماضی آنم ما دیگه لا یناله عهد الله. استعمال امام به لحاظ حال تلبسه، استعمال در حال انقضا به لحاظ حال انقضا محل بحثه، نه به لحاظ حال تلبس. این در حال انقضا به لحاظ حال تلبس. اما قرینش کن، خوب دقت کنید، قرینش متوقف بر اینه که امامت معلوم باشه یعنی چی. اگر امامت معناش معلوم بود چیه، دیگه لا ینال و عهدی دو تا چهار تا میشه. ما در بحث قضا چی خوندیم؟ میگن در قاضی طهارت مولد شرطه. با اینکه قاضی قضا که بناس فقیه جامع شرائطی به عهده بگیره، یک سرسوزنی از وظائف امام رو میخواد به عهده بگیره. این طهارت مولد در شرطه. عدالت آنچنانی در شرطه. عدالت در قاضی و عدالت در امام جماعت خیلی فرق داره. امام جماعت بهش اقتدا کردی به زعم عدالت، بعد فهمیدی فاسق بوده، نماز درسته. قاضی اگر حکم کنه به زعم عدالت بعد بفهمیم زمان حکم فاسق بوده، حکمش باطله، منافذ نیست. عدالت شرط واقعیه. قضا که یکی از اموره، یکی از افعال نهاده شده به گردن امامه، اگر مخوان واگذار کنن به غیر امام، این شرایط سنگین رو داره. ولد و زنا ولو زاهدترین مردم کره باشه، برسه در مقامات به تالی تل و معصوم، نمیتونه امر قضا رو به عهده بگیره، چون این لکه ننگ اصلا تناسبی با اون مقام نداره. حالا باید دقت کنید، این میشه قرینه عقلیه برای این که لا ینال عهد ظالمین در اون استدلال امام استعمال مشتق به لحاظ حال طلب بسه. امامت بناست، خوب توجه کنید، امامت فصل ماست که ادعای تشیع داریم. اگر اینو نفهمیم چیه، فقط بگیم و حسب مقام سجود از اون فصل خودمون فاصله گرفتیم مثل بقیه این. لذا اینو باید خوب کار کرد. من مکرر گفتم شما یکی از کاراتون در طول دوران تحصیل باید کار مداوم و مرتب زنجیروار باشه، از اول طلبگیتون تا وقتی نفس میکشید روی کار در حقیقت امامت با مراجعه به روایات، ادعیه، زیارات، احادیث، آیات تا میتونید به ابعاد این حقیقت توجهتون رو بیشتر کنید. امامت قرار آینه تمام نمای الوهیت باشه. شما در طول و عرض الوهیت، تعبیر غلط طول و عرض الوهیت، میتونید نقطه سیاه نشون بدید. اگر نقطه سیاهی در طول و عرض الوهیت خطور کنه در ذهن، اون ساخته و پرداخته تویه نه خدا. او به درد خودت میخوره، او بر خودت تطبیق میشه نه بر خدا. خدا عرض کردیم اونیست که تو آیات آخر سوره 8 معرفی میشه. لذا عرض کردیم تمام اعتقادات ما ریشه داره در توحید. باید شناخت خدا کیه تا بفهمی خدا چه میکنه. تا نفهمی خدا کیه نمیفهمی خدا چه میکنه. نسب امام، ارسال رسول، معاد، اینا افعال خداست. شما تا خدا رو نشناسی ابعاد افعال رو نمیتونی بشناسی. اللهم عرفنی نفسکم، خود این سیر رو دقت کنید. اگر محیط بر سیر موجود در کلام نباشه شخص، این جملات رو نمی فهمی یعنی چی. فَإِنَّكَنْ لَمْ تُعَرِّفْنِ نَفْسَكْ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكْ، باید تو رو بشناسم تو پیغمبر رو بشناسم. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی نبیک رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، پیغمبر رو باید بشناسی تا حجت رو بشناسی، امام رو. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی، دین نمیمونه دیگه. بعد از اونجا شروع کرد. امامت آینه تمام نمای الوهیت هست. شما در بحث صفات ذات، صفات افعال، مگر میتونید ذره ای نقصان، لکه سیاه به خدا نسبت بدید؟ شرک. سبحان الله اما یشتکون رو معنا کردیم، سبحان الله اما یشتکون وقتی در ذیل اون آیات اومده تو سوره 8 دیگه این ما یشتکون سنگ و چوب نمیشه. ما یشتکون رو متناسب با اون اوصاف ثابته معنا کنید. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده هو الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. حالا میگه سبحان الله اما یشرکون. حالا میگه این مای در ما یشرکون رو سنگ و چوب معنا کردن کمال عقب افتادگیه. این هر آنچه که از اون نقطه اوج کمال که کمال بی نهایته پایین تر بیاد میشه شرک. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض. این میشه خدا. امامت تجلی تمام و کمال اسماء و صفات الهیه. میشه هر بی پدر مادری این حقیقت رو خود نسبت بده؟ گفتیم اگر لکه ننگ کوچکی هم باشه، حتی توبه نسوح کرده باشی دیگه نمتونی امام باشی، تمام شد. تو دعای ندبه چی میخونی؟ علم تمن هم الوفا بهی فقبلت هم و قررت هم و قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلی. اون خودش یک بحث مفصلیه که ناظر به عصمت، به دو بخش عصمت، عصمت از معصیت، عصمت از خطا. سر عصمت از خطا رو در اون دعای ندبه میخونید. اگر لکه ننگی بود ولو توبه نصوح باشه این دیگه نمیتونه مظهر اسماء و صفات خدا باشه، چون شما در ساحت الوهیت لکه ننگ پاک شده ندارید. ای داره لکه ننگ پاک شده هست تو پرونده این، تو خدا این معنا نداره. اینه که عرض کردیم جامعه کبیره حد ناقص امامته، نه حد تام. اینو باید گمش نکرد، باید در اطراف این در جمانه به این کار کرد. همه عمر باید بخشی از کارمون این باشه، ادامه داشته باشه. ابعاد این نمیشه رسید جز با کار مداوم رو ادعیه، زیارات، احادیث، آیات. و این به درد شب اول قبر میخوره، نه بقیه. بقیه اگر ارزش داشته باشه در پرتو این ارزش داره، این نباشه هیچی نیست. هیچی نیست. زا گفتیم اگر حقایق باز بشه همه می فهمن حرمت مسجد الحرام به حرمت بقیه. واقعیت اینه اگر بقیع نبود مسجد الحرام حرمت نداشت. همه چیز بنده به اینه. بکم فتح الله، بکم یخدم، بکم ینزل الغیث، بکم یمسک السماء ان تقع على الارض. در یک کلام خدا اگر من منه الوجوده، امام من به الوجوده، هستی از خداست به امامه. این حقیقت امامت، تجسم تام اسماء و صفات الهی. معنا نداره. اون فرمایش امام را ناظر به بحث مشتق قرار بدید. فهمیده نمیشه او الا با احاطه به امامت. امام که اون فرمایشات رو داره، خودشون هم حقیقت امامت رو بیان کردن. چیه؟ حدیث تحف العقول راجع به امامت از امام هشتم سلام الله علیه. ببینید چی میگه راجع به امامت. هر کجا سر میزنید تو ادعیه و زیارات، عناوین و تعابیر شگفت‌آوری، تحیرآوری میبینید. تو زیارت مطلقه امام حسین سلام الله علیه این جمله رو دارید: ارادت و رب فی مقادیر امورهی تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم. خوب دقت کنید اینا رو، نه هر کدومش یک کتاب میشه. هر جملهش ارادت و رب فی مقادیر امورهی تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم. این جمله آهنگ حاکم بر جمله، سنده که این ریشه در وحی داره. و ریشه‌ش هم تو قرآنه: جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. تو سوره انبیا نسبت به بعض انبیا جعلنا منهم ائمه، در سوره سجده ظاهرن جعلناهم ائمتن در سوره انبیا میگه ما بعض از انبیا را مقام امامت بهشون دادیم. بعد امامت رو معنا میکنه جعلناهم ائمه. خب حالا چه شاهکاری دارن اینا که شدن امام؟ شاهکارش اینه: ارادت و رب فی مقادیر امورهی تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم یهدون به امرنا. مرحوم علامه تو المیزان محمد این یهدون به امرنا، این هدایت، هدایت تکوینیه. اون امر، امر کنه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اگر مراد از اون هدایت، هدایت تشریعی باشه، ما اون امر، امر تشریعی باشه، که خب این فصل امامت نمیشه، این تعریف امامت نمیشه. انبیاء غیر امام هم این کار رو میکردن، من و شما این کار رو میکنیم، میشیم امام. هدایت به امر باید غیر از هدایت تشریعی باشه، امر باید غیر امر تشریعی باشه. هدایت باید بشه تکوین، امر بشه امر کن. یعنی امر کن فیکون الهی تبلورش تجسمش در دست امامه. این چه امامت؟ جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، یا جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا، همون ارادت و رب فی مقادیر امورهی تهبتو الیکم و تصبرو من بیوتکم. ارادت و رب فی مقادیر الامور یا فی مقادیر امورهی، دو نقله تو جای خاطرم، چه مقادیر امورهی باشه چه مقادیر الامور باشه، هم مربوط به تکوینه هم مربوط به کل تکوینه. جمع محلا به لام یا جمع مضاف مفید عمومه و مربوط به عالم تکوین. مقادیر الامور حد و حدود موجودات، ارادت و رب راجع به حد و حدود موجودات. تهبت و الیکم، ای بر شما فرود بیاد، از بیت شما صادر می شود. دیگه کم کم پیش برید می رسه به یک تعابیری که دیگه شاید تحملش کم باشه، بعضی تعابیر خاص که در روایات هست که اونا رو نباید بی مقدمه به زبون آورد، باید مقدمات رو فراهم کرد تا بتونه تعبیر رو به زبون بیاری. این امامت. اونی که خدا در مثل فردان با چه لحنی تند، هیچ آیه به این تندی با پیغمبر خدا حرف نزده، با این شدت و حدت با پیغمبر حرف نزده. یا ایها الرسول، واژه رسول ایو، یا ایها الرسول، واژه رسول آوردن خیلی بار داره، خیلی هشدار داره. بلغ بلغ، نه که ایجاد کن، نفی کن، ابلاغ کن. ما انزل الیک، ما ابهام در این ما اشاره به همه مطالبی است که گفتیم. بر اثر عظمت مطلب باید ما بیاد، ما که از مبهمات هست. فإنک إن لم تفعل، فإنک إن لم تفعل فما بلغت رسالته، اصلا لغوی. رسول اگر گفتید، خوب دقت کنید، اگر رسول بهت گفتیم به لحاظ همین کارت، اگر این کار رو نکنی رسول نیستی. وقت شما میتونید این رو بر تبیین بعضی از فروع فقهی بار کنید. یا بر تبیین بعض واجبات پیش پا افتاده بار کنید. بلغ ما انزل الیک که از حرمت فلان چیز و وجوب فلان چیز. فإنک إن لم تفعل فما بلغت رسالته. این ما بلغت رسالته رو با یا ایها الرسول به هم نزدیک کنید، ببینید چی در میاد. یعنی اگر رسولی، رسالت تو اینه، بقیهش با اصل عملی درست میشه. خوب دقت کنید، زندگی رو میشه با اصل عملی گذروند، یه چیز دیگه است که باید درست بشه. اصول عملیه سراسر افعال ما رو پوشش میده، اینقدر زور زدن نداره. اون چه که رسالت پیغمبر به خاطر او بود، مسئله ابلاغ امامت بود. اینه، به این حقیقت باید توجه همیشگی داشت، باید کار کرد رو آیات روایات، اقتران و مقرون ساختن آیات روایات، ادعیه زیارات به هم دیگه، نکات عجیب رو به نمایش میگذاره جلو آدم که اگر سالها بنشینی خودت فکر کنی به اون نقطه ها نمیتونی برسی، تا برسه به این که بتونی بیان کنی. حتی نحوه حرف زدن رو باید از همون تعابیر یاد گرفت. بلندای مفاهیم به قدریه که نمیتونی براش واژه بتراشی، جز از خودشون بگیری تحویل بدی. خطاب به امام عصر سلام الله علیه در تمام ادعیه و زیارات دارید. حالا خطاب به امام عصر، السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض. این کلمه نور مضاف به الله، الله هم اونه. اینا رو دقت باید بکنید دیگه، یعنی حساب مواجهه با اینا بعد از چند سال ادبیات خوندن و چند سال هم چیزای دیگه کار کردن، مواجهه با اینا به صورت عامیانه که نباید باشه. یه با او کشاورزی که میشینه زیارت نامه میکنه باید تو فرق داشته باشین. این واژه نور چیه؟ مضاف به الله که میشه الله چیه؟ شما تا میگید نور، بعد از نور معنا رو بدونی یعنی چی؟ نور هیچ وقت توش ظلمتی که پاکش کرده باشن، نورش کرده باشن نداره. نور نوره. نه سابق بر امامت، نه در اثنا، نه هیچ وقت. شما لکه سیاه نمیتونید پیدا کنید. این نور مضاف به الله، الله باید و آیات بیاد تو ذهن. ای مظهر اون آیات، فی ظلمات الارض. وقتی این نور واحده، ظلمات در ارض متعدده، ظلمات جمعه، به هر جاش نگاه کنی ظلمته. خلقکم الله انوارا، انوار. خوب اینا رو دقت کنی، شما خوندید دیگه، حال ملازمه یا مفعول دوم خلقه که کار حال ملازمه رو میکنه. خلقکم الله انوارا، یعنی نوریت جزء حقیقت شماست، حقیقت شما رو تشکیل میده. اونم چه انواری؟ فجعلکم به عرشه محتوین. اینا اونی نیستن که اسیر دستمان، اینا حقایق عرشی هست. اینا مثل قرآن که نازل شده اومده تو قالب این الفاظ، اینا نازل شدن اومدن تو قالب این ابدان تو دست من و شما. که گاهی عاشورا درست میکنیم، گاهی هم غیبت کبرا درست میکنیم که دست کمی از عاشورا نداره. فجعلکم به عرشهی محتقین، حتی من نعلینا فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسم لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. بعث رسول رو منت معرفی میکنه، نزول آیات رو منت معرفی میکنه، نزول این انوار عرشی در قالب بیوت و ابدان منت معرفی میشه. حتی من الله علینا فجعلکم فی بیوت اذن الله، اینا رو باید بهش توجه کنیم. بعد رو اینو کار عرض کردیم، چیزای آخر حسابه سرمایه برداشتن و رفتن و برمگشتنه. بچه بازی که نیست، 70-80 سال نهایت وقت بهت دادن، سرمایه ورداری بری برگشتی خبری نیست. مهمترین سرمایه اینه. عرض کردیم بقیهشو با اصل عملی درست میکنه آدم، اگرچه باید وظیفه رو انجام داد، اما اونا دیگه شاخ و برگ است. فقه اکبر چرا به کلام میگن؟ چون کلام دیگه با اصل عملی درست نمیشه. اصول عملی مال فقه اصغره، از جو شک که در وجود داشتید برای اجای باشید، شک در حرمت داشتید برای اجای باشید. تو کلام اصول عملیه نداریم، فقط قطع، فقط قطع. حتی قطعی به درد نمیخوره، قطع به درد میخوره. ظن معتبر به درد نمیخوره تو کلام، قطع به درد میخوره. شما تو اصول فقه اگر بحث حجیت ظواهر دارید، بحث حجیت اخبار احاد دارید، بحث اصول عملیه دارید، اینا کاربرد اصلیش در همون فقه هست، اصول فقه هست. در کلام اگر میخواید از این مسیرها پیش برید که باید برید، شما باید سراغ ادعیه برید، باید سراغ زیارات برید، باید سندها رو بررسی کنید، باید دلالتها رو بگیرید، ظواهر رو، اما اینا رو باید به قطع منتهی کنید دیگه. به ظن معتبر، یعنی خودش مدلول این جمله، مدلول این جمله که ارادت و رب فی مقادیر امورهی تهبت و الیکم و تصدر من بیوتکم، این به ما این که ظاهر یک حدیثه نباید بهش عقل کنی، این باید حکم عقل بشه تا به درد شب اول قبرت بخوره، تا بشه سرمایه. وقت تقو الیه الوسیله اینه. لذا مکرر گفتیم هر روز باید، نه وقت درموندگی، وقت درموندگی میریم سراغ اینا. مرد اونه که وقتی که همه چیزی روبراست کیفش کوکه بگه یا ایوهر عزیز مستنا و اهلن از زر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا. شما کی میتونی امنیت داشته باشی؟ با اینی که در با این کارمان موجودات داری حرکت میکنی به سمت پایان فرصت، دست خالی، خیال میکنی کیفت کوکه، همه چیز کم جور باشه، دغدغه هم نداشته باشی، اصلی کاریه مرتب باید بهش بچسبی، اگر نه بیچاره ای. خلع او با هیچ چی پر نمیشه. بقیه شما طلب گوره. اویه که سرمایه اصلی امتداد داره، سرنوشت حشر تو او تعیین میکنه، لذا عرض کردیم زیارت آل یاسین رو حفظ کنید، این زیارت کوچه حفظ کنید، هر روز بخونید، پیاده هم که میگید تو راه، تو اتوبوس، تو ماشین، هر جو هستید بخونید. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، السلام علیک یا باب الله و دیان دینه. این باب الله چجور معنا داره؟ چجور باید معنا کنیم اینو؟ باب مضاف به الله دیگه باید شناخت تمام اسماء صفات و ذات باشه تا باب الله معنا بشه. باب الله، من اراد الله بدع بکن و من وحده قبل ان کن و من قصده توجه بکن. هیچی جز این دروازه نیست، همش خیاله، همش توهمه. لذا عرض میکنیم یک دوره اون زیارت علاوه بر دقائقی در خود این زیارته که حالا نمونه هایش رو بگیم، علاوه بر اون دقائقی هست عرضه یک دوره اعتقادات شخص بر امام عصر سلام الله علیه، از مسئله توحید گرفته، امامت گرفته، تا مسائلی مثل رجعت، حشر. همه اصول اعتقادات و جزئیات اصول اعتقادات. از جمله نکات موجود در این روایت سلام هایی که با یک ظرافت خاص در یک حالات خاص به حضرت داده میشه. خب شما معتقدید که اشهد و انک تسمع و کلامی و ترد و سلامی، این خطاب به امام رضا سلام الله علیه میگید. حالا اگر کسی بیاد به امام عصر سلام الله علیه بگه السلام علیک حین تقنط، السلام علیک حین تقنط، حین ترکعو، این تسجدو، این راه رو یاد دادن، مرد میخواد از این راه ها استفاده کنه، بشناسه، از این راه ها بره، چیزی کم نگذاشتم. اگر من بهل وجود شد امام، اما راه برای این من بهل وجود رو خودشون اونقدر صاف کردن، دیگه بیچاره اون کسیه که سال برو بگذاره یک بار این سلام رو نده، عمرش بگذاره این زیارت رو یک بارم نکنه. السلام علیک حین ترکعو، حین تسجدو، حین تقنطو، برترین حالت شخص امام کی بود؟ گفتیم برترین حالت برای امام با چه حالتیه؟ حالت سجود. شما اگر بر برترین شخص در برترین حال او سلام بدید،
و او هم ترد و سلامی، اشهد انک تسمع و کلامی و ترد و سلامی. این خطاب به امام رضا است. و وقت سلام امام عصر در برترین حال که حال سجده به تو دیگه چی مازا فقد من وجدک، چی کم میگذاره دیگه، چی نیست. سلام او، او که فقط باید گفت او، چون به خدا باید گفت او و این مظهر اویه. سلام او در چنون حالی به شما، اونم سلام، سلام که جامع همه ادعیه است. شما دعای دیگه جامع تر از سلام مطلق ندارید. هر دعای رو بگید زیر مجموعه دعای سلام مطلق هست. سلام مطلق مشتمل بر همه ادعیه دیگه، خودتون حساب کنید. از برترین افراد در برترین حالت برترین دعا نصیب انسان بشه. این چیزه غیر قابل احاطه است ابعادش. بقیهش عرض کردیم همه فرعه، فرع. چرا به کلام میگن فقه اکبر؟ چرا به احکام و فروع فقهی میگن فقه اکبر؟ اصلا قابل مقایسه نیستن با هم. این کجا و کجا؟ بذار دروازه بازه. اگر کسی در فقه اصغر انسدادی باشه، دروازه به تمام معنا براش باز میشه، هر مظنه‌ای براش حجت. اصول عملیه همیشه در دست و بالته، تو کلام خبرها نیست. نه زن به درد میخوره نه اصل عملی. اینو باید خیلی بهش توجه کرد. هم ابعاد این حقیقت رو عرض کردیم، هر چه کار کنید، هر چه ادعیه، زیارات، احادیث رو به هم مقرون کنید، نتایج شگفتی میگیرید که هم به درد خود شخص میخوره، هم به درد مردم میخوره. بالاخره برای مردم هم همینا رو باید گفت. در این وریهای دیگه که به تلف وقت شاید مشغول ذمه هم بشین، وقت مردم رو تلف کنید. هم خود شخص باید بشناسه، هم بیان کنه. ما پارسال هم عرض کردیم حدیث قدیر از واجبات مسلم و قطعی فقهیه که باید شخص خودش مطالعه کنه، بدونه، به بچه هاش هم یاد بده. تو متن حدیث اینه، حدیث متواتر، تو متن حدیث اینه که هر پدری باید این حدیث رو بچهش یاد بده. چند نفر حدیث قدیر رو کامل دیدن از ابتدا تا انتهاش؟ چند نفر این معاشر الناس که هی پیغمبر تکرار میکنه، چند نفر ایناشو شمردن؟ چند بار پیغمبر میگفته؟ ما از ایناش هم غافلیم. لذا خیلی باید توجه این ایام، این روزها خلاصه نشه در امور سوری و اون مغز مطلب مقفول بمونه. جشنها خوبه، برنامه گرفتنها خوبه، همه بجاست، باید باشه، اما اون واقعیت مقفول نمونه تحت این امور سوری. او اگر مقفول بمونه اول ضربه متوجه خود ماست، هلاکت ابدی ما، هلاکت ابدی. چون عرض کردیم اونی که اساس اینه نه فروع فقهی، ما در فرع اسمش هم معلوم فرعه، اهمیتشو داره خودش، اما قابل مقایسه با این نیست. بعد مرتب روی این عنوان کار کرد، علاوه بر کار علمی اشراب نفسی به خود، یعنی حقیقت رو شخص لمس کنه. تا کی فقط حرف زدن؟ تا کی فقط نوشتن؟ کی باید اینا رو دریافت کنی؟ کی باید اینا رو لمس کنی؟ یعنی حقیقتاً یک موجود اون رقمی که صحبت شد الان در بین ما هست و ما اینجوری بیخیالیم؟ اگر او باشه، اگر اون معرفت باشه، عرض کردیم نمیگیم حالا آدم همه عمرش رو اینجوری توجه داشته باشه، بالاخره هر از گاهی در اون خلوت شخصی خود به خودت سر بزنی. کجای کاری؟ و خودت با حقیقت خالص خودت اون جملات رو به زبان بیاری که مسنا و اهلنا الضر، این مذرت، مذرت مادی دنیوی که نیست، مذرت در همه هستی ابدی ماست. عرض کردیم غیبت دست کم از عاشورا نداره اگر ابعادش رو شخص متوجه بشه. قل ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. الان این تحقق پیدا کرده، همه خوابن. اصبح ماؤكم غورا، اما بیخبری. حقیقت هستی به اویه. اگر جعلنا من الماء كل شيء حي، و اینجا میخونید بکم فتح الله بکم یختم لولا الحجت لساخت الارض به اهلها به یمنهی روز قلورا به وجودهی سبتت الارض و السما. پس آب حقیقی اینه. از این غفل باشه. ازا این مناسبت ها رو مغتنم بدونید در توجه تفصیلی به این حقیقت، توجه شخصی و نفسی به این حقیقت، نه فقط گفتن، نوشتن، مطالعه کردن، در درون خود اینو حس کردن. وقتی که پای عمل بمیون بیاد، حرف زدن ها کار نمی کنه، نوشته ها کار نمی کنه. صدها کتاب نوشته باشید، ممکنه برید تو صفحه مرسل، سالها حرف زده باشی، پای عمل به میون بیاد اوبر باشی. اون چه که نجات میده اون واقعیتیست که در خودت ایجاد کرده باشی. که ازش تعبیر به معرفت میکنیم. بین خودت و این حقیقت پرده نباشه، بین تو و گفته هات پرده نیست، بین تو و نوشته هات پرده نیست، بین خودت و این حقیقت پرده است. وقتی که میلغزه پاها بعد در اون مسیر کار کرد، در اون مسیر بعد از خودشون خواست، چون دیگه معلوم شد همه چیز دست خودشونه. البته اینا حکیم علی الاطلاق هم هستن چون مظهر حکمت خداند. اگر همه چیز دست خودشونه، چیزی بخواد بهت بده بی حکمت نمیده، باید ظرفشو آماده کنی. اونجور خدا به اینا بی حکمت نداد. علم تمن هم الوفا بهی فقبلت هم و قربت هم. این سه جمله بیان ریشه اسمته. علم تمن هم الوفا به فقبلت هم و قربت هم و شدن اقرب موجودات الالله. که لو وجد تو شفاء اقرب الیک من محمد و اهل بیت الاخیار. ریشه در اونجا داره که علم تمن هم الوفا. لذا دیگه اینا تعارف بردار نیست، هر کس بخواد سر دیگری شیره به مال کلا بگذاره، وقت بگذارونه، سر خودش کلا گذاشته. اینا با بحبه و چه چه درست نمیشن، نه برای خودت نه برای دیگران. باید بینک و بینهم حل بشه قضیه. یعنی این حقیقت باید دریافت بشه، بشه جز معقولات حقیقی خودت. وقت البته یا زبان قالت یا زبان حالت همینه که یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوفلنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. ان شاء الله شما هم دعا
چیخته چه؟ آقا محمدی احترامی
هستی الان بیام اونجا
هست؟
بیام اونجا هست؟
اکبرپور
تو مگه نمیدی دست؟
اکبری
بختیار بختیار
بگه الان بینم شیر
کنم بختیاری
دار
میبرمش کجا؟
برشتی
زیرو باید تا
پور بهت جابری جلیلی حشمتی حقیقی حقیقی خانکی خرمی
بله بله دو تا
داوری
نستن
در جردی
بوده
بوده
یازار شما
و رستمی.